أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين وصلى الله على محمد وآله الطاهرين. واللعن على أعدائهم أجمعين. بحث در مقتضای اصول عملیه در موارد شک در تعبدیت و توسلیت بود. مقتضای اصل عملی عقلی یعنی براءت مورد بررسی قرار گرفت و معلوم شد در ما نحن فی به اعتبار این که از مصادیق اقل و اکثر ارتباطی است، چنانچه ما در کبرا قائل به براءت عقلی شویم، اینجا هم عقل حکم به براءت میکنه. و اگر در کبرای مسئله عقل حکم به اشتغال کند، اینجا هم حکم به اشتغال میشه. علی ای حال هیچ منعی از براءت عقلی در اینجا وجود نداره. لذا اون چه محقق خراسانی فرمودن که به طور کلی عقل اینجا حکم به اشتغال میکنه محل اشکال. اما مقتضای اصل شرعی، خب اینجا ما براءت شرعی هم داریم. یه براءت شرعی داریم و یک استصحاب که اون هم اصل شرعیه. چون اگر خاطرتون باشه ما گفتیم اصول عملیه سه قسمن: عقلی محض، شرعی محض و عقلی و شرعی. یعنی اصل عملی عقلی و شرعی. خب اصل عملی عقلی را بحث کردیم، حالا اصل شرعی چه اقتضایی داره اینجا؟ اصل شرعی مقصود اینجا استصحابه، چون استصحاب یک اصل شرعی محضه. استصحاب عبارت است از ابقاء و ماکان، و ابقاء ماکان یک عرض به حضور شما اصل شرعی محضه. شارع ما را متعبد کرده به جریان حکم و آثاری که بر یقین سابق مترتب می شد در وقت شک لاحق. میگه همون آثاری که، همون حکمی که در هنگام یقین ثابت بود، همون حکم و آثار در هنگام شک هم بار کن. این تعبده. لذا اصل شرعی محضه. خب اولا تصویر بکنیم این اصل رو در ما نحن فی، و بعد ببینیم آیا جریان داره یا نداره. علیکم السلام. فرض کنیم ما شک داریم در اعتبار قید قصد قربت در یک واجبی، و معتقدیم به اطلاق اون دلیل نمیتوانیم اخذ کنیم، یا اگر هم میتوانیم اخذ کنیم مقدمات حکمت تمام نیستن، لذا ناچاریم به سراغ اصل عملی بریم. خب آیا اینجا استصحاب جریان پیدا میکنه یا نه؟ طبق نظر برخی حتی استصحاب مقدم بر براءت هم هست. اگر عقل میگوید عقاب بلا بیان قوی هست، خب با وجود استصحاب به عنوان یک اصل شرعی و تعبدی بیان ثابت میشه، دیگه نوبت به براءت عقلی نمیرسه. پس به یک معنا اصل استصحاب به عنوان یک بیان حتی مقدمه بر براءته، چون براءت عقلی میگه عقاب بلا بیان قبیحه، با آمدن استصحاب پس بیان وجود داره. براءت شرعی میگه رفع ما لا یعلمون، چیزی را که نمیدانید رفع شده، با استصحاب بالاخره با یه چیزی را میدانیم، علم تعبدی پیدا میکنیم، هرچند حقیقی و وجدانی نیست. پس استصحاب حتی مقدم بر براءت. حالا میخوام ببینیم اگر ما شک در اعتبار یک قید قصد قربت در واجبی کردیم، میتونیم استصحاب جاری کنیم؟ چه استصحابی اینجا میشه جاری کرد؟ خوب دقت کنید، استصحابی که ممکنه در بدو امر به نظر برسه استصحاب وجوبه، یعنی این که مثلا فلان عمل یقینا واجب بوده، اصل وجوب واجب برای ما یقینی بود، الان بعد از انجام عمل بدون قصد قربت ما هنوز شک داریم اون وجوب به قوت خودش باقی است یا نه، استصحاب بقای وجوب میکنیم، یقین سابق به وجوب، شک لاحق در وجوب که آیا هنوز اون وجوب باقی است یا نه، استصحاب بقای وجوب میکنیم. چه زمانی ما یقین به انتفاع وجوب پیدا میکنیم، یقین به خلافش پیدا میکنیم، یقین پیدا میکنیم وجوب برداشته شده؟ وقتی که همه اون چرا که احتمال مدخلیت اون را در خروج از عهده این واجب اتیان کنیم، هر چه احتمال میدیم انجام بدیم این واجب از گردن ما برداشته میشه، اون رو بیاوریم. خب این کاشف از این است که به طریق ان به تعبیر ایشون، یعنی طریق کشف علت از معلول، پی بردن از معلول، یعنی کشف علت از طریق معلول، ما از این راه کشف میکنیم که اون چه که انجام داده ایم این کافی نبوده، این غرضی که بر ذات این مأمور بوده را برآورده نکرده. اون چه که غرض را برآورده می کند انجام واجب با قصد قربته. پس از اون که ما واجب را بدون قصد قربت انجام بدیم، شک میکنیم در بقای اون وجوب، استصحاب بقای وجوب میکنیم و از طریق ام کشف میکنیم اگه این وجوب باقیه، برای اینه که هنوز غرض تحقق پیدا نکرده. بقای وجوب معلول غرضه. اگر واجبه به خاطر اون غرضه، و چون اون غرض تحقق پیدا نکرده هنوز وجوب باقی است، و تا زمانی که این واجب با قصد قربت اتیان نشه ما نمیتوانیم بگیم غرض و مقصود تحقق پیدا کرده. پس در واقع تصویر استصحاب اینجا اینه. خوب دقت کنید، اینجا نکته اصلی که ایشون میگه، اونی که مستصحب ماست، اون چیزی که استصحاب میشه چیه؟ وجوبه. ولی خود وجوب اگر استصحاب میشود به عنوان این است که کاشف از یک غرض است امنن، و الا خود شخص این وجوب و امر با اتیان ما به همون عمل، به اون عملی که ظاهرش هیچ قیدی نداره، این ساقط شده. اگر به ما گفتن ادعو مثلا عند رؤیت الهلال، سل عند رؤیت الهلال، از حضور شما این برای چیه؟ این برای اینکه ما این عمل رو انجام بدیم. خب این عمل واجبه، در این امر سخن از قصد قربت هم نیست. خب اگر من این عمل رو انجام دادم بدون قصد قربت، این امر ساقط شده، خصوص این امر ساقط شده، ظاهر این امر و شخص، ظاهر شخص این امر درش قصد قربت نیست، این ساقط شده. ولی آیا غرض تحقق پیدا کرده؟ پس اگر ما استصحاب میکنیم این وجوب را، به چه عنوانه، به چه دلیله و چه کمکی به ما میکنه در اینجا؟ میگه این استصحاب، استصحاب وجوب، در صورتی که ما قصد قربت رو اتیان نکردیم، این در صورتی که کشف بکند از غرض مولا و این که عمل ما موجب اتیان موجب تحقق غرض نشده، این عرض بودید شما استصحاب واقع میشه. پس ببینید تصویر استصحاب طبق این بیان اینه، استصحاب وجوب، ولی نه خودش. ما وجوب را استصحاب میکنیم، یقین به وجوب سابق داریم، شک در بقای اون وجوب داریم. الان نمیدانیم آیا عملی که بدون قصد قربت آورده شده، این عمل فایده داره یا نه، آیا اون امر امتثال شده یا نه، آیا خواست مولا تحقق پیدا کرده یا نکرده. ولی ببینید ما اینجا کاری به خود وجوب نداریم. اگر وجوب را استصحاب میکنیم برای اینه که این به طریق این کشف از این میکنه که غرض، سنخ غرض با این مأمور به انجام نشد. پس تعبد به وجوب از این جهت معقوله که کشف میکنه از این که اون غرضی که مولا داشته با این مأمور به اتیان نشد، ولا خود این وجوب اگر بخواد مقصود اصلی باشه و کاشف نباشه، این که ما شک در بقای در به اصطلاح عدم بقایش نداریم. وقتی امر شد، شخص این امر با اتیان ما با توجه به این که در ظاهرش قید قصد قربت اخذ نشده، این ساقط میشه. این امر دیگه قبلا یقینی بود، الان هم یقین داریم ساقط شده. شک در بقای خود این امر نداریم تا استصحاب کنیم. این امر با همه اون قیودی که بیان شده امتثال شده. پس استصحاب بقای وجوب یا استصحاب بقای امر را به ما هو نمی کنیم. اگر استصحاب بقای وجوب می کنیم به ما انه کاشفون ان القرز انن تقدر فرمودی. این تقریری است که برای اصل استصحاب در اینجا شد. اون وقت مقتضای این اصل چیه؟ ها؟ مقتضای این اصل این است که این عمل باید به قصد قربت اتیان بشه. بدون قصد قربت اگر اتیان بشه، غرض حاصل نشد. خب باز اگر بخوایم حالا اینجوری که گفتن، ببینید ما اینجا دو چیز داریم، یه وجوب داریم یه چی؟ غرض. یه وجوب داریم یه غرض داریم. وقتی که امر میکنه خداوند، ما یقین به امر پیدا میکنیم، این که خداوند از ما چیزی را خواسته، همونی که به ظاهر در کلامش آمده، در این ظاهر قصد قربت ذکر نشد. خب ما میدانیم هدف از این امر یه چیزیست که به عنوان خواسته مولا بود. شارع یک غرضی داشته که این امر رو کرده، به دنبال چیزی بوده. ولو برای خود ما، چون برای او که نفعی نداره، برای ما نفعی داشته، مصلحتی داشته، امر کرده انجام بدیم. وقتی ما به این دستور عمل میکنیم، یقین میکنیم اون امر امتثال شده، خود امر، یعنی اون امر ساقط شده، نمیگیم امتثال شده، اون شخص اون امر و دستوری که به ما داده، اون شخص چی شده؟ ساقط شده. دستور داد، خب ما انجام دادیم دیگه، چون تو ظاهر دستورش اصلا بحث قصد قربت نیست. ولی آیا خواسته و غرض او هم حاصل شده یا نشده؟ ما نسبت به بقاء غرض او شک داریم، پس یقین داریم به غرض، به تبع امر. شک داریم در بقاء غرض، اینجا دیگه این شک به تبع امر نیست، چون یقین داریم امر ساقط شده. ولی ما نمیدونیم این کار ما باعث شده خواسته مولا تحقق پیدا کنه یا نه. اینه که استصحاب میکنیم خب این یه بیانی است که در تبیین استصحاب گفته شده. مرحوم بله، ما یقین داشتیم به، حالا این البته این استصحاب اشکال داره، خود محقق اصفهانی هم این حالا اشکال کرده، اشکالات شما رو عرض میکنم، فقط در درجه اول این استصحاب رو باید تصویر بکنیم. تصویر نهایت چیزی که میشه در تصویر استصحاب گفت همینه. بله خب میگه، ما ببینید حرف اینه، میگه شما از این بیان یقینی هم پیدا کردید که یه قرضی هم داشته مولا دیگه. نه یقین، ببینید میگه این امره، یه دستوری داده، خب مثلا مولای به عبدش میگه بر من، بر من آب بیار، اسقنی به ما این، جعنی به ما این، این امره. خب یقین به امر داره، به موازات این امر یه چیزی متولد میشه به نام غرض، یعنی پشت این امر چیه؟ یه غرضه. بی جهت نبوده که مولا امر کرده، مثلا غرضش رفع تشنگی بوده. خب حالا اگر من احتمال دادم یه خصوصیتی مد نظر مولا بوده، درسته گفته آب برام بیار، نگفته آب خنک بیار. خب حالا ای کسی بره آب ببره، امر رو اطاعت کرده، اون امر ساقط شده، گفته جعنی به ما این، اینم آب رو برداشته برده. ولی آیا غرض که رفع تشنگی بوده با این آب گرم سماور محقق شده؟ ها؟ پس وقتی که امر میشه، درسته امر شده، یقین به امرم بوده، اما یه غرضی در پیش بوده، اون رفع تشنگی غرضه، اون علت امر شده. پس میگه ما استصحاب وجوب میکنیم، استصحاب وجوب اتیان به ما، ولی این به طریق این کشف از غرض کرده. اگه ما استصحاب وجوب میکنیم، خود وجوب که یقین داریم، خود اون امر یقین داریم چی؟ ساقط شده، شخص اون امر ساقط شده، ولی غرضش چی؟ شک داریم، لذا باز استصحاب میکنیم وجوب را، اینم برای کشف از غرضی که داشته. دقت فرمودید؟ خب این استصحاب نتیجهش بیان شد و معلوم شد. حالا آیا این استصحاب جاریه یا نه؟ مرحوم محقق اصفهانی اینجا در مورد این استصحاب اشکال دارن، حالا تا یادم نرفته آدرس شو باید عرض کنم، نهایت و درایت جلد 1 صفحه 300 و 47 و 348. ایشون ابتداعا در مورد این استصحاب سه احتمال ذکر میکنه و میفرماید این استصحاب طبق هر یکی از این سه احتمال جایی نداره. اما احتمال اول این که غرض از این استصحاب تعبد به وجوب قصد امتثال باشد شرعاً، یعنی ما با این استصحاب میخوایم یه چیزی رو ثابت کنیم، استصحاب وجوب میکنیم، ولی استصحاب چی؟ وجوب قصد قربت، وجوب شرعی قصد قربت. میگه ما خب این احتماله، منظور از استصحاب وجوب استصحاب وجوب شرعی خود قصد قربت باشه، نه کل عمل، استصحاب وجوب شرعی اون جزء، اون جزء اصلی که محل شکه. خب میگه این احتمال مردوده، چون اولا حالت سابقه یقینیه نداره، ما اصلا یقین نداریم که خود قصد قربت شرعاً آوردنش واجبه، وجوب شرعی قصد قربت چی؟ حالت سابقه یقینیه نداره. ثانیاً بر فرضم داشته باشه امکان اخذش نیست و نبوده، چنانچه خود محقق اصفهانی هم به این معتقده. اساساً اگر هم واجب شرعی بوده، خود این جزء مستقلاً وجوب شرعی، یعنی خودش وجوب شرعی داشته، این اساساً اصلش محل بحثه. یعنی این که بگیم وجوب شرعی داشته باشد خودش محل بحثه. پس ببینید اولا حالت سابقه یقینیه نداره، ثانیا اگرم داشته باشه اصل وجوب شرعی قصد قربت اصلا ممکن نیست. حالا طبق بیانی که ایشون دارین چیزیست که خدا عقل درک میکنه که باید قصد امتثال امر بکنه. مثلا به علاوه بقای وجوب شرعی قصد قربت مترتب بر بقای امر، اگر امر باشه وجوب شرعی قصد قربت هم ثابت میشه، چون خودش که به عنوان یک جزء مستقل متعلق امر نیست، اون به عنوان یک جزئی از مجموع واجب متعلق امره. پس اگر بخواد این وجوب شرعی باقی باشه به تبع بقای امره، اگر امر بود قصد قربت هم بود هست، اگر امر نبود قصد قربت هم نیست. و ما طبق این بیان خود این در توضیح این اصل گفتیم بعد از اتیان به عمل دیگه اون امر باقی نیست، هرچند ما در حصول غرض شک داریم ولی نسبت به از بین رفتن امر یقین داریم. پس امری باقی نیست تا ما بخوایم وجوب شرعی قصد قربت را اون ثابت کنیم، چون این به تبع اونه، وجوب شرعی عرض به حضور شما، قصد قربت به تبع امر ثابت میشه. این هم اشکال دیگر بر این احتمال. یعنی به عبارت اخرى و آخر، اگر ما به اصطلاح دیدیم امر ساقط شد، وقتی یقین به سقوط امر پیدا کردیم، این معلوم میشه که قصد قربت هم دیگه معتبر نیست. این احتمال هم. احتمال دوم این که غرض از استصحاب وجوب این است که ما استفاده کنیم قصد قربت در غرض مولا از امر مدخلیت داره. تعبیر ایشون اینه: و انکان تعبدو به دخلهی فی الغرض. نه اینکه بخوایم خود وجوب شرعی قصد قربت را نتیجه بگیریم، ما وجوب را استصحاب میکنیم، ولی برای این که دخالت و مدخلیت قصد قربت در غرض را استفاده کنیم. این را هم میفرماید احتمال باطلی است، چون مدخلیت قصد قربت در تحقق غرض این دیگه جعلی نیست تا بخواد استصحاب بشه، این شرعی نیست تا بخواد استصحاب بشه. اصل مدخلیت از طرف شارع که جعل و اعتبار نشده، استصحاب محدودش امور اعتباری و جعلیه، اما مدخلیت قصد قربت در تحقق غرض این که جعلی و اعتباری و شرعی نیست تا بخواد استصحاب بشه. بنابراین طبق این احتمال هم استصحاب جریان نداره. احتمال سوم این که غرض از استصحاب وجوب این است که ما متعبد بشیم به قصد قربت، ولی از باب این که محقق و محصل موضوع حکم عقلی است به اسقاط غرض. یعنی به طور کلی عقل حکم میکنه به این که ما باید کاری کنیم غرض مولا تحصیل بشه. در هر امری، در هر دستوری، وقتی مولا خواسته ای از عبدش داره، عقل ما میگوید باید به نحوی عمل کنی که خواسته و غرض مولا تأمین بشه. خب اینجا هم اگر ما استصحاب میکنیم بقای وجوب را، خودش موضوعیت نداره. بقای وجوب را استصحاب میکنیم، ولی برای چی؟ میگیم هنوز وجوب باقی است، ولی برای این که این سبب بشه موضوع حکم عقل به تحصیل غرض حاصل بشه. یعنی از اونجا که ما احتمال میدیم قصد قربت مدخلیت در غرض داشته باشه، با استصحاب متعبد میشیم به قصد قربت،
ولی برای چی؟ و غرض از این استصحاب چیه؟ اینکه موضوع حکم عقل به لزوم تحصیل غرض تحقق پیدا کنه. می‌بینید اینجا بحث احتمال مدخلیته. فرق این سه احتمال دقت کردید شد؟ در احتمال اول استصحاب شد وجوب، برای چی؟ استصحاب وجوب به غرض ثبوت وجوب شرعی برای خود قصد قربت بود. در احتمال دوم استصحاب وجوب به غرض ثبوت مدخلیت قصد قربت در غرض. در احتمال سوم استصحاب وجوب به غرض احتمال مدخلیت قصد قربت در غرض مولا. دقت فرمودید فرق اینها چیه؟ در احتمال دوم کاری به حکم عقل نداشتیم، فقط به عنوان اینکه یقین داشتیم در غرض مولا دخیله، میگفتیم متعبد میشیم تا به اصطلاح غرض مولا حاصل شده باشه. در احتمال سوم صرف احتماله، میگیم عقل نمیدونه، عقل میگه حالا که نمیدونی قصد قربت دخیله یا نه، پس باید بیاری تا یقین کنی غرض تحقق پیدا کرد. این احتمال سوم هم به نظر ایشون مبتلا به اشکاله. دو اشکال ایشون به احتمال سوم میکنه. اشکال اول این که صرف احتمال موجب بقای وجوب نمیشه، به صرف این که من احتمال میدم قصد قربت مدخلیت داره در غرض مولا، این موجب نمیشه که من حکم به بقای وجوب بکنم. اگر اصل تکلیف برای ما محتمل بود، ما میگفتیم عقل میگفت تو باید حتما اون تکلیف را اتیان کنی تا غرض حاصل بشه. قطعا اینجور نیست. در مورد اجزاء مربوط به اون هم نمیتونیم عرض به حضور شما این رو بگیم که صرف احتمال دادن در مدخلیت چیزی در غرض مولا موجب حکم عقل به لزوم تحصیل بله نیست. ثانیاً اگر قصد قربت بر فرض در غرض هم دخالت داشته باشه، این در غرض حقیقی دخالت داره، نه غرض تعبدی. در غرض حقیقی این مدخلیت ثابت میشه، اما در غرض تعبدی اینطور نیست. غرض تعبدی چیه اینجا؟ ما با استصحاب به هر حال چی رو اینجا به دست میاریم؟ در استصحاب غرض از جعل عرض به حضور شما حکم مماثل اینه که یک چیز دیگری باقی بماند. غرض این نیست که خود او باشه. اینجا ما میخوایم یک بقای تعبدی درست کنیم، نه بقای حقیقی. و در بقای تعبدی این غرض حاصل نمیشه. خلاصه این که برفرض هم بپذیریم قصد قربت در غرض دخالت داره، این از طریق بقای حقیقی ممکنه، از طریق بقای تعبدی نمیتونیم اون غرض را تأمین بکنیم. الحمدلله رب العالمین.